بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. این درسی که در روی کتاب در هر بند
دکتر داوری با بحث کردن در بند یکش مطرح کردن که مشکل جهان کنونی تیرگی افق است. در صفحه 54 بحث شد که جهان در حال توسعه اگر آینده ای داشته باشد، آیندهش همان گذشته یا وضع کنونی جهان توسعه یافته است. یه نکته مهم می شد تو دل بند. بعد در اون پاراگراف آخر یه پارادوکسی مطرح میشه که خب حالا اگه جهان توسعه یافته بخواد در این فاصله زیاد خودش بمونه، به وقت جهان توسعه نیافته که یه تعارض پیش میاد، خب اگه بخواد این فاصله رو از بین ببره خب کجا قرار میگیره؟ همون جایی که جهان توسعه یافته الان هست، تیرگی افق آینده. این یه سوال است. بعد در صفحه 55 در واقع اومدن جای فلسفه رو مشخص کردن. عملا فصل دوم به یه نحوه از اینجا شروع میشه. حرف به نظر من دقیقیه، جای بحثم داره. اگه یادتون باشه ما 7-8-10 ساعت سطر به آخر مونده، میفرمان کسانی که ضربان نبض زندگی و زمان خود اعم از زمان توسعه یافته یا توسعه نیافته را اندکی حس کنه. پس بحث اینه که آیا اگه کسی ضربان زمان خود را حس کنه چه سؤالی براش میمونه؟ اونده اینجا سای که ببینین بحث حس ضربان زمان، اینا فیلسوف میدونه. یعنی در تعریف فیلسوف این تعریف ها دارن، کسی که ضربان زمان خودش رو بشناسه. فرمان اگه کسی یه همچی حالتی داشته باشه خب معلومه این سوال براش هست، امید قرن 18 از کجا آمد و چرا این امید به بی امیدی قرن 21 تبدیل شد. عمده اینه که دارن نشون میدن که فیلسوفی یعنی چی. بعد در صفحه بعد که حتی میان ابن سینا را مثال میزنند یا بقیه فیلسوفا را، تو دل اینه که میگن خب حالا هر کدوم از اینا با گوش دادن به زمان خود فیلسوف شدن. ما یکی از ابهاماتمون همیشه همین بوده است که چی تو میشه یک کسی فیلسوف میشه. فیلسوفی فلسفه خوندنه که کسی فیلسوفی نمیدونه که. حرف ایشون اینه که تا کسی زمان خودش رو نشناسه و گوش نده به زمان خودش فیلسوف نمیشه. خب حالا تو دل شماره 2 تا اینجا درست شد که معنای فیلسوفی رو ایشون از نظر خودشون گفتن. حالا در شماره 2 میگن خب توقعی که ما باید از فلسفه داشته باشیم پس مطابق این تعریف باید باشه دیگه. من عنوان شماره 2 رو همین گذاشتم، چه توقعی باید از فلسفه داشت، و تا آخرم همین شماره 2 میخواد اینو خوب به نظرم تبیین کنه. حالا شما متن بفرمایید.
صفحه 57 شماره 2. راستی ما در چه جهانی و برای چه زندگی میکنیم و به کجا میخواهیم برویم؟ شاید هنوز ضرورت این راه جویی چنان که باید درک نشده و هر گروهی این یا آن ایدئولوژی و دستورالعمل رسمی موجود را برای سامان دادن به زندگی کافی و گاهی لازم می‌داند و در این اعتقاد ممکن است چندان راسخ شده باشد که اگر دستورالعمل مورد نظرش به هیچ کار نیاید و با آن گره هیچ کاری گشوده نشود و در تجربه نیز این بی‌حاصلی تایید شده باشد باز هم بر لزوم پیروی از آن اصرار میکنم.
همین اندازه ما میتونیم بفهمیم که سوال با بقیه با خیلی ها یکی نیست. یعنی سوال نیست که راستی ما در چه جهانی و برای چه زندگی میکنیم و به کجا میخواییم بریم. آیا ما توی تاریخ خودمون چند تیپ آدم رو داریم که این سوالشون باشه؟ دیدین که بعد میفرمان این اصلا هنوز معنی نمیده برای دی. یه دستور عمل میدن و بعد هم میگن باید همه عمل کنند و هرکی هم نکنه. وقت بعد توی این فصل دو میخوام بگن که یه ناتوانی ما داریم که این ناتوانی هم باید بفهمیم. حالا مطالعه ادامه بده.
قدری از ناتوانی های جهان توسعه نیافته به همین اصرار و ابرام بیهوده باز میگردد. به عبارت دیگر این اصرار بیهوده نشانه ناتوانی و احیانا عین آن است.
خیلی قوی است این جمله. حالا ما که نمیرسیم واقعا باش بگوشاییمش که مثال میذارم. دیدیم که باباه، حالا مثال ساده، باباه به بچهش دستور میده، دستور میده، خب بچه نمیتونه عمل کنه، داد سرش میزنه. بعد که داد سرش میزنه بازم عمل کنه، از خونه مثلا میندازدش بیرون. خب این چرا؟ برای این که این ناتوانی که نمیتونه بفهمه که اصلا فایده نداره. یعنی این ناتوانیه اینه که حرفش نمیتونه به این فضا برسونه که کار به اینجا میرسه که مثلا بچه شه بخواد ترک خونه بکنه. اگه حالا عکسش میکن، یعنی اگه میمد و معنای خودشا، معنای سخنشا، معنای تاریخی که درش هست به تعبیره ایشون، کجا میخواییم بریم، اگه میتونست اینا بابشا باز کنه تو فضای تاریخی، مسلم کار به این بی ارزگی و دعوا کشیده نمیشد. این مثال خیلی ساده است. من باز دوباره حرف نظرم همینه که میفرمان که احیانا این عین ناتوانی جهان توسعه یافته است که نمیتونه برخورد غیر ایدئولوژیک با موضوع داشته باشه. دستورالعملی میخواد. دستورالعملی مال وقتی است که شما میخواید اعمال قدرت کنی، نه ارائه یک حقیقت. حالا برین جلو، مطلب خیلی خوب جلو میره خودش.
البته هر کس حق دارد در علم و عمل هر نظر و دستوری را بپسندد و اختیار کند، اما نظر و دستوری که با هیچ تجربه تاریخی سازگار موافق نباشد دیگر عنوان نظر و دستور نمیتواند باشد.
دو تا شد. یکی این که هر دستورالعملی فایده نداره، هرچند بعضی دستورالعملها جا داره، اون که با تاریخ خودش، یعنی شما ممکن است اشکال کنید که آیا اصلا ما حق داریم توصیه کنیم؟ ما بر اساس روح تاریخیمون توصیه میکنیم، پیشنهاد میکنیم، اما اینکه درک تاریخی ما اقتضای این پیشنهاد داره یا منیت ما، این دو تا باید تفکیک بشه. باز دوباره جمله قبلی هم دوباره نگاه کنید که میفرماند که این به همین یعنی میگه علت ناتوانی جهان توسعه نیافته به همین اصرار و ابرام بیهوده برمیگرده. چه موقع شخصیت ها اصرار داره؟ حتی تو روایت از مادر این که منافق است که خیلی اصرار میکنه. تو اول خطبه متقی ببینید، نه تو چون نمیفهمی روح ایمانو میخوای به من تحمیل کنی نماز رو. اگه نه روح ایمان اصرار ندارد که تو باید گشودگی ایجاد کنی، من انتخاب کنم. حالا اینجا ما زود میخوایم بریم، اما این روح اصرار بر این که یک نکته را به بقیه یا به تاریخ تحمیل کنی، این مال نیست که حالا به قول خودشون اینا با هیچ تجربه تاریخی سازگار و موافق نباشه. این دستور عمل نیست که ما بتونیم ازش استفاده کنیم. حالا اینا هنوز جمله معترض است، از اینجا شروع میشه.
این که مردمان چه میاندیشند و اندیشه و عملشان با هم چه نسبت دارد مطلبی نیست که بتوان از آن چشم پوشید. تأمل در این مطلب کار اهل فلسفه.
تموم شد. عنوان این که عنوان این فصل هم مگه جز اینه؟ عنوان این فصل اینه که فلسفه به چه کار میآید. به نظرم این یه حرف بسیار محکمیه. این فقط عنایت داشته باشین، این با تاریخ ما نمیخونه. یعنی تاریخ ما فلسفه را این نمیدونه و کمکی که ایشون میخواد به ما بکنه همینه که فلسفه‌ای که به درد بخوره این فلسفه است، وگر نمیشد آموزش فلسفه و بعضی ها میگن از وقتی فلسفه آموختنی شد دیگه فلسفه نیست. یعنی حرف عجیبی هم هست. مطلب روشن است که مردمان، ما باید بالاخره ببینیم مردمان چه می اندیشن، و این دومیش عجیبه، و اندیشه و عملشون با هم چه نسبتی دارن. شاید ما تا آخر این فصل همین حرفمون را باید داشته باشیم که آیا این اندیشه و اون عمل دو تاست یا یکی. انسان بی تاریخ عملش و اندیشش دو تاست، هرچند بسیار عملش به ظاهر عمل خوبی باشه و اندیشش هم خوبی باشه. این چون نمیتونه این دو تا رو یکی کنه، این در بی تاریخ قرار میگه که حالا خودشون حرفای اساسی دارن، ولی من جلوی همین دو ساعت نوشتم معنای فلسفه. درسته حالا خودشون بهتر تعبیر میکنن، ولی حرف درستیه که معنای فلسفه بیش از این است. حالا خودتون میدونید اگه متن رو خونده باشید، از اینجا به بعد تا صفحه تا پاراگراف آخر صفحه 60 جواب اعتراض به این حرفشون میدن که نه اینجور نیست، فلسفه عبارت است از اینکه ما با ماهیت و وجود صحبت کنیم. و میگن آخه کدوم وجود کدوم ماهیت؟ شما از طرفی شما میگن یعنی نمیدونم انسان، فلسفه از انسان صحبت میکنه، انسانم که عبارت است از حیوان ناطق. نقد میکنن میگن کدوم حیوان، کجا، کی، نه حالا بحثه وقتی بعد شروع میکنم. میگن خب ولی حافظه آخه یه جور دیگه انسان را مطرح میکنه. من پیشنهادم اینه که اگه خودتون این تیکه را روش حساس باشید و مطالعه کنید، و که بحث گم نشد که این فصل میخواه بگه فلسفه به چه کار میآید، دقیقا برگردیم به این سطر. شما این سطر را اگه مطالعه سلامونه اگه این سطر را نگاه کنید، دنباله همون سطره، صفحه 60 قرائت بفرما. در تاریخ فلسفه،
در تاریخ فلسفه هر وقت و هر جا شکفتگی و تازگی میبینید، توجه و توجه به عمل و زندگی هم هست.
تموم شد. اونجا فرمودن که چی؟ فلسفه باید بگه بین مردم چه نسبتی بین اندیشه و عملش هست. ایشون میفرماد تو طول تاریخ گاهی فلسفه ها باید از بین میرفته است، اگرم نرفته. مثلا فارابی را مثال میزن، خوب نکاتی دارند و ما میترسیم بحثمون گم بشه. یعنی خود فارابی هم اومد سیاست رو وارد کرد، و سیاست عمل دیگه، و بعدم اگه ابن سینا وارد نکه، خب نبوت رو وارد کرد. خب نبوت هم عمله. شما با نبوت مگه نمیرید بازار دونا مدیریت میکنید؟ پس بازم اگه فلسفه مونده است، به جهت اینه که پای عمل توش بوده است. و میفرمان میگن اگه نبود، همین سطری که خوندن، اگه چند سطر بالاترش نگاه کنید، میفرمان اگر جمع فلسفه با کلام و عرفان تا حدی به فلسفه جان نمیبخشید، شاید امروز فلسفه اسلامی نداشتیم. بگذاریم پس حالا همین متن رو دوباره ادامه بدید. در تاریخ فلسفه،
در تاریخ، از اولش من میخونم، در تاریخ فلسفه هر وقت و هر جا شکفتگی و تازگی میبینید، توجه به عمل و زندگی هم هست. فلسفه دوره اسلامی هم مستثنا نیست. شیخ اشراق به زندگی و تفکر ایرانیان باستان رو کرد و نصیرالدین طوسی و میرداماد استرآبادی و ملا صدرای شیرازی به جمع میان فلسفه و کلام و عرفان با رجوع به روایات و کلمات اولیاء دین اهتمام کرد.
چرا وقت یعنی رسالت اجتماعی به فلسفه دادند. یعنی وقتی که میاد ملا صدرا، کار قشنگی کرده است، میان میگن آقا من با فلسفه امامت تبیین میکنم، یا با فلسفه یا معاد تبیین میکنم. به قول حضرت امام ملا صدرا کاری کرد که شیخ الرئیس هم نتونست بکنه، راجب معاد که بحث میکنه. ببینین پس ملا صدرا نیامده است. این فلسفه‌ای که ما فکر میکنیم یه فلسفه آموختنی و اطلاع پیدا کرده است، این هیچ وقت تو تاریخ نبوده است. اون چه که بوده است حضور عملی و اجتماعی بودند. حالا رسالت فلسفه را با نبوت و با کلام عملا باز عملیش کردند و اجتماعیش کردند. بفرمان.
و با این کوشش فلسفه را از زاویه انزوا و بلای انتزاعی شدن صرف بیرون آوردند. در زمان ما
باز بخوام من وقت دونه باز بگم، یعنی واقعا این اتهام است به فیلسوف نه به فلسفه دوران ها، که ما بگیم فیلسوف یه شخصیت انتزاعی است. من رو عرض کردم ابن سینا در زمان خودش واقعا تاریخش رو خوب میشناخته است، بحثش هم منم آمادم بکنم، و مطابق تاریخش این فلسفه را تدوین کرد. و بعد ملا صدرام خب همین جنس است، مطابق تاریخش فلسفش رو تدوین کرد. اتهام انتزاعی چه درست هم هست، از کی به فلسفه وارد میشه؟ از وقتی که بدون حضور تاریخی نگاه کنیم. خب میشه انتزاع، منم قبول دارم انتزاع، قرآنش هم میشه انتزاعی، دیگه از قرآن زنده تر که تو تاریخ ما محال است داشته باشیم. این رو بپاید اشتباه نکنید که فیلسوف انتزاعی فکر نمی کنه هیچ تاریخی، اما فلسفه در تاریخ ها بعضن انتزاعی میشه. و حالا بعد بحث خیلی خوبی دارن در شماره شش همینجا، میگن خب ما میذاریم کنار اون فیلسوفا، ما حتی اونجا مثال کانتا میزنن یا دکارت، یادم نیست دکارت میزنن، میگن ما اونجا دیگه کانت دکارت به دردمون نمیخوره. این به این معنی نیست که در زمان خودش حرف نداشت. و حالا بعدم میگن که خب حالا ممکنه شما اشکال کنین که پس حالا چی، ما چه نسبتی میتونیم با شیخ اشراق و ابن سینا بدون؟ میگه ما امروزمون هم میتونیم بفهمیم. میریم جلو.
میشه گفت که از وقتی رشته فلسفه آموختنی شد، مثلا فلسفه هم انتزاعی شد؟
همینطوره که میگین، اما چون ما خودآگاهی نسبت به آموختنش پیدا نکردیم، ما فلسفه رو هم باید آموخ، ولی خودآگاهی یعنی این که افقی که این فیلسوف به ما نشون میده رو ما مد نظرمون قرار گیم. از اون مهمتر که بندنم من عرض خواهم کرد، دغدغه تاریخی فیلسوف مهمتر از خود فلسفه است. و ما کربلا رو شما ببینید، ما معتقدیم تو همون کتاب هنره اصحاب کربلا رو چی میگیم؟ جایگاهی که این اصحاب مقدس حضرت در این نهضت دیدن، این ابرمرد شدن، ابرمرد حسینی شدن، چون فهمیدن وقتشه که اقدام کنن. این وقت شناسی به معنای تاریخ رو درست درک کردن. اگه شب که حضرت فهمدن فردا همدون نفله میشه، آقا کدوم دیوونه یکی اگه فردا نفله میشه حاضر بشه؟ نفله شدن کار هیچ کس نیست. این معلومه یه حضوری ماوراء بدنشون حس کردن و اومدن این صحنه رو آفریدن. فیلسوف هم همین کار رو میکنه در جای خودش. بفرمایید.
در زمان ما نیز استادان بزرگ فلسفه کوشیدند و میکوشند که جایگاه دین و علم و عمل را روشن سازند. شاید یکی از این کوشش ها را در طرح ادراکات اعتباری سید محمد حسین طباطبایی استاد استادان معاصر فلسفه اسلامی بتوانید
که علامه را درک نکردی. قبول دارید که ما برگرد به این جمله، جایگاه دین و علم و عمل، این سه تا اساس ترین حسیه که ما نیاز داریم تو این تاریخ داشته باشیم، و علامه میتونست این کار رو بکنه و عملا مقفول شد. حالا عجیبه که از طرف بعضی شاگرداشون که انتظار داشتیم با آقا همدلی کنن، من منظورم حتی آقای مطهری نیست، آقای مطهری اصلا همدلی نکردن تو این مسئله، و از تقریبا بقیه هم همین طور بود. و این که چرا نشد این حضور، بحثم مفصله، با که اگه کسی شاید این رگه فهم علامه نسبت به فلسفه غرب که رفلکس و عکس العملش نشسته طولانی با کربنه، این یه عکس العمله، یه گرایش هست. خودشون من نظرم بارها از کردن، خودشون در نجف متوجه شد که چه خبر است دنیا. بارها من رو فقط از کردن، تمام علمیزان جواب هیومه، من جواب هیوم است به معنای اینکه این هیوم به کجا میبره تاریخ ما را و ما چطوری. خود کانت هم مگه جز این است که اومده است برای اینکه ما را از هیوم آزاد کنه، شکاکیت هیوم اومده است طرح خودش را داده است. خب علامه این کار کرده است در افق ما، زودتر لغت خوبی نیست، ولی گم شده از این گم شده. آقای مصلح دیدیم که تو همون کتابشون هم تو کتاب فلسفه فرهنگ داره تقلا میکنه که این کارا بکنه. به نظر من هنوز خیلی نپخته. بله دیدین یه کتاب دارن، دیدین کتاب. بعدم نمیدونم حالا بگم مفصل تر یا سرزنده در تو کتاب فلسفه فرهنگش اصلا یه فصل دوباره وا کردن.
خنافه نظر مرحوم مددپور که خیلی فرق بینه مرحوم
متحری و علامه نمیزه، نه همین و نه این خیلی ها. آقای داوری عجیبه که اینجا حالا ادامه بده.
راستی های فلسفه اسلامی در این زمان به چه کار می آید و چه پاسخی به مسائل جهان کنونی می تواند بدهد؟ اگر در این پرسش تأمل کنیم در می یابیم که در طرح آن دقت کافی مبذول نشده، زیرا از تفکر اهم از شعر و فلسفه توقع کارآمد بودن نباید داشت.
اینا نگار دارین بعد خودشون شرم ندن. یعنی این انتظار درسته که بگون فلسفه به چه کار می آید؟ وقت منظورمون هم پراکتیکاله دیگه، یعنی مثلا رزق ما را چطوری میتونه وسعتش بده؟ میفرماید این مال نیست که نمیفهمی فلسفه یعنی چی. سوال از موضوعی میکنه که اون موضوع را نمیشناسه. بفرماید
مگر فلسفه های فیلسوفان غربی اهم از قدیم و جدید به کار می آیند، یا از سوفوکل و شکسپیر و بالزاک و پوشکین و تولستوی و سعدی توقع داریم که مسائل زمان ما را حل کنند؟ از فلسفه و هنر توقع حل مسائل سیاسی و اجتماعی نباید داشت. با فلسفه مسائل زندگی حل نمی شود، اما فلسفه شاید ما را برای درک و حل مسائل مهیا سازد.
ها اینو نگران داریم بعد کار ازش میاد که فلسفه به معنا همون نسبت ها را مشخص میکنه. هنوزم من رو همون حرف ما نسبت بین اندیشه و عمل ها. اگه ما تو همین تاریخ این کتاب همش همین یک کلمه هست به معنا که آقا ما نسبت بین اندیشه و عملمون به هم خورده است و فیلسوف اومده است اینا بگه، نمیگم چطوری حلش کنده، این ربطی به فیلسوف نداره، اما اگه بتونه اینا بفهمونه به ما که ما نسبت بین فلسفه اندیشه و عملمون به هم خورده است، این خیلی کاری بزرگیه. بفرمایید
یاد گرفتن فلسفه به عنوان حقیقت یا مجموعه از قضایای همیشه و در همه جا درست گرچه مختنم است، اما به نظر نمی رسد که منشأ و مبدا اثر و تحولی در زندگی باشد.
چون یاد گرفتن پا اومده وسط، این حس فیلسوفا نداریم، علم فیلسوفا میخوان داشته باشه. ادامه بدین.
فلسفه فلسفه این فیلسوف یا آن فیلسوف نیست، بلکه تاریخ فلسفه است.
این خیلی جمله عالیه. یعنی ببینید یعنی چی؟ یعنی آقا هگل و کانت و مولا صدرا چی میگن؟ این اسمش فلسفه نی. این که تو این تاریخ اینا به چی رسیدن و بعد فضای تاریخی که عوض شد، چرا باید دکارت کانت بشه، چرا باید شیخ اشراق ملا صدرا بشه و چرا ملا صدرا باید علامه طباطبایی بشه؟ این گم شدن. این که ایشون میفرماد معلمین ما تو همین مشکل نیستیم، ما فلسفه را اطلاعات تفکر فیلسوف در تاریخ میدونیم، در صورتی که اصلا فلسفه روح تاریخ است. خب حالا اگر که ما میخوایم فلسفه بخوانیم باید با کجا مرتبط باشیم؟ با روح تاریخیه فلسفه. خب حالا تو دل این روح تاریخ ملا صدرا رو میخونیم، ملا صدرا رو در جایگاه تاریخیش وقتی خوندیم با ملا صدرای واقعی ارتباط پیدا کردیم، وقت ملا صدرا نمیشیم، فیلسوف میشیم. فیلسوف میشیم، این خیلی مهمه. فیلسوف یعنی کسی که مستعد درک نبض زمانه خودش هست. برفن جمله ده که یادتونه که ادامه بده.
این تاریخ فلسفه چی؟ فلسفه اسلامی
هیچ فرق نمی کنه. یعنی انصافا
دیده شده داریم واقعا؟
نه، ما آقای متعلیه اشکالی که به جناب ملا هادی داره همین دیگه، میگه اصلا ملا هادی متوجه نیست که این مسئله نمیدونم فهلویون ازالت وجود اینا باید تو دل تاریخ ببینه. فکر کرد اصلا دوتا پدیده فیکسه هستن مقابل هم دارن دعوا میکنن، یکی اصالت وجود یکی اصالت ماهیت. هنوز ما این گرفتاری داریم، یعنی واقعا اصالت وجود اصالت ماهیت دوتا روح تاریخی است که هر کدومش در جای خودش اشاراتی داره، یا اینکه یه فکر غلطه و یه فکر درست. بنده عرض خواهم کرد ما همین جا میتونیم بگم ما فکر غلط و درست رو تو فلسفه خیلی نمیتونیم به کار ببریم. اومدیم بیام شیخ و رئیس رو بذاریم جلو ملا صدرا، میگم شیخ و رئیس اشتباه کرد. واقعا شیخ و رئیس دقت مثلا امثال آیت الله حسن زاده و اینا سر همینه که نمیتونن دل از شیخ و رئیس بکنن بیان ملا صدرایی بشن، برای اینکه یه روح میبینن. نه هنوزم اشارات درس میده ایشون و خوبم داره با اشارات حس تاریخی ابن سینا را با ملا صدرا ترکیب میکنه. من این کار نمیتونم بکنم اما میفهمم که اونا همطور منقطع نمیان اشارات درس بدن. بله بگون بحث داره در هرچی بحث کنم. آره اشتباه خونده بود ملا صدرایی، بر هم نمیگم اول که میگم ملا صدرایی تفکر انتزاعی است بیرون تاریخه، بعد که متوجه شد اصالت بود. نه به نظرم از طریق امام متوجه شد، امام صدرای تاریخ است، امام استاد فلسفه نبود، تجسم فلسفه صدرایی در تاریخ خودش. اینا فردید خوب فهمید و خوبم نگاه کرد. بله
چی میشد که این تاریخ فلسفه تو فلسفه اسلامی کم رنگه؟
انتزاعی گرفتار نگاه انتزاعی شد.
ظرفیت فلسفه اسلامی پایینه؟
نه
یا اصلاً فیلسوفانمون به روز نبودن؟
نه
زبان زمانه نبودن؟
این بحث خوبیه. هجوم فکری که نگذاشت بشر بر اساس بشر ما با حاکمیت های جبار از صحنه تصمیم گیری زندگی رفتن بیرون. شما نمونش مثلا قاجار رو مثلا ملموسه برد، رضا خان شما ببینید در فضای رضا خان هر فکری بکنی عملیاتی نیست، بهترین فکر عملیاتی نیست، تو رضا خان است که دستور میده. خب شما اینجا ناخودآگاه به حجره میرید و فلسفه میخونید، در صورت که میشد هم مثلا شما همین مرحوم نراقی تو خزائن خب میخواد که بیاد اجتماع رو، یعنی چون خلعه دور قاجارو داشته باشید، هنوزم که رضا خان نیامده تو این دوره ما میبینیم که بحثای خزائن بحثای عملیاتی داره میشه، یعنی اندیشه و عمل. مثلا تئوری ولایت فقیه میدونین که اونجا به عنوان عملیاتی تو تاریخ عجیبی بحث تئوری ولایت فقیه ها مرحوم نراقی تو این تاریخ مطرح کرد. ریشه فکریش ما داشتیم، ربطی به عملیاتی شدنش که نبود. که چرا؟ چون بستر این که اندیشمندان عمل کنن یه کمی فراهم شد تو خلعه بین چی؟ قاجار و پهلوی. پهلوی که اومد دوباره همون تهجر عملا تحمیل کرد به ما. خب این یه همچی چیزی من فکر میکنم، چیزی دیگه اگه به ذهنتون هست بگو.
اینجا بالاخره فیلسوفان ما اهل دین و دیانتن و سایه دین فردی، شاید اینجا سنگین باشد سر فلسفه.
اینا ببرین رو حاکمیت های جبار، یعنی امام ما همه تلاشش این بود که دین حضور تاریخ اجتماعی داشته باشه، تغییر مجبور شدن بکنه. چرا؟ وقتی که نه اصل امام شهید بشه یا یاران امام شهید بشن خب تمام قضیه میره، از دست میره، چون که تقیه میکنن تا حفظ بشه دین اندیشه. آقا تهجر چرا به وجود میاد؟ ما میخوایم ریشه وجودی تهجر رو ببینیم. چی تو میشه که اگه یه وقت خالا بگین بله من قبول دارم این استاد ازش این نوع تدریس بگیرید همه چیزش گرفتید، اینا الانه که همینطوره، اما این که چی شد که به اینجا کشید، این به جهت اونها کمیت جبار بود.
یه قرم و فیلسفان قرم و خیلی این دو واسه یه رون سانسو هم قرق شد، این فلسفه را هرچی میخواستم بهش رو بکنن این رون سانسو بازگشت میکردن به تاریخ فلسفه. و اینو ما نمیبینیم توی تاریخ فلسفه
صفویه رو نمیبینین اینجوری؟
صفت یعنی الان مثلا یه کسی میخواد شروع کنه به فلسفه خوندن میره میشینه مثلا بدای نهایت طباطبایی میخواد، در صورتی مونی رنسانس و محقق بشه. اینکه گفتیم حضور تاریخی وقتی این درک نمیشه، مثلا ما ابن سینا رو اصالت الماهوی میدونیم و ملا صدرا رو اصالت الوجود، در صورتی که الان خودشون توی اصول فلسفه روش حالیست مثلا میگن مطرح نبوده بحث اصالت وجود هستن برای
ابن سینا، تاریخش نبوده است.
اصلا اصالت وجودی ما تنها کسی که میتونه تاریخ نام ببریم فقط میرزا ماده. من خودم حدودا 4-5 مورد شواهدی بر اعتقاد به اصالت وجود از اشارات برای اون میارم.
نه قبول همینطور از اشارات احسن ها گفتی میر داماد
نه از اشارات سینا. اصالت وجود از اشارات میاد
بله
میر داماد بوده که فقط اصالت وجود رو داد میزده و براش مطرح بوده کسی دیگه ما نداریم که اصالت وجودی باشه این اصلا مطرح نبوده این بحث
همینطوری که میگه
این وقتی که تاریخ به قول شما نگاه نشه اینطوری به وجود
نمیاد البته من نظر از علامه بر اساس همین که ما باید حضور تاریخی تفکر فلسفی داشته باشیم بدای نهایه را می نویسته با یعنی علامه کار خوبی می کنین باید بنویسه باید شما هم امروز بخونین اما برا کجا می خواهن چه کار کن چه مقصدی را باش می تونین دنبال کنید اون بحث دومیه این اینا ما ترسیم قفلت ازش بشه من خودم نظرم ازش که ما امروز هم حالا به همین زبان یا زبان ساده تر باید که فلسفه را بیاموزیم حالا نظر دارید بگید
که فکر کنم که ما از حال شما پاسخ دارید خب بزنیم شما چرا از این فراز گذشتید از این صفحه 58 رو برکنم
چیزی به نظرتون میرسه که با موضوعمون تقویت میشه من
عنوان مقاله هست از فلسفه چه کاری باید میکنم که این چند صفحه این فراز درخشانترین فرازها در نقد فلسفه اسلامیه و شما ازش گذشتید چون که عنوان مقاله هست از فلسفه چه کاری باید میاد زمان تا زمانی که از نقد فلسفه اسلامی می‌گوریزیم که من خودم وقتی این فراز رو خوندم دو بار من این فراز رو خوندم به نظرم رسید قدر این مقاله اینجاست ولی ما از این روابط بهتریم فکر نکنم به جای دیگه برسیم
توریست اما باز دوباره برگردید به این
که در من پرسش دوست من در این بازگشته به همین فراز یعنی این که ما بگیم که در روابط فلسفه اسلامی به این سرگزش و چارچه به خاطر حاکمیت جبار اگر برم که من رو پرسش
برگردید یعنی
این خیلی عجیبه که من فکر میکنم این قلب این نوشته است و شما فکر میکنید که
آره چون که عرف منه که اگر که چون از اینجا شروع میشه همون صفحه 58 نگاه کنید سطر اول نیست تأمل در این مطلب کار اهل فلسفه است درست شد بعد میگه ممکن است بگویند فلسفه یعنی ممکن یعنی شروع میکنه این صفحه و صفحه بعد میگه خب حالا اگه این اشکاله بگیرن این جوابو میدیم اگه این اشکاله بگیرن این جواب میدیم خب موضوعمون چی بود موضوعمون که فلسفه به چه کار میاد
ممکنه بگن که فلسفه علم وجود و پرسش از ماهیت از خود تاریخ و زندگی مردمان و حتی به سیاست کاری ندارد البته فلسفه پرسش از وجود و ماهیت است اما از مفهوم انتزاعی وجود و فلانی رو نمیپرسد که اینجا اصلا میره وارد فضای ایرانی سقراطی میشه اصلا به تمسخر میگیره اون کسی رو که داره این حرف میزنه تمسخر هرمانی اخلاقی کاملا اینجا ایرانی سقراطی به نظر من درش
نه قبلش چون میگه که باز اگه بگن که فلسفه اگر از وجود و ماهیت بزن مرادش وجود و ماهیتیست که هست این دور حرفش نه که به واقعیت ها نظر داره فلسفه من میگه که اگه حیوان ناطق و
این شعر حافظی که میخونه بعد پانیش تعبیر زبان حشرات رو بکنه این اصلا من هیچ وقت تعبیری با این خشونت از استاد داوود اعتراض نمی‌کنم. میگه که اما گاهی میگه بشر درسته که بشر توی فلسفه میگه حیوان ناطق است و فلان اینها حتی شاید بگم اونا عین زبان دانست اما گاهی زبان چندان خشک و قالبی میشود که تا حد زبان حشرات تنظر
بله
و بعد میاد پایین و توضیح میده و بعد وسط صفحه 59 که باز ما از اینا گذشتیم میگه که وقتی فلسفه صورت خشک و رسمی پیدا میکنه به مجموعه ای از احکام مطلقا درست در مباحث و مسائل خاص محدود میشود پیداست که نه فقط به پرسش ها چون چه می کنیم و چه می توانیم بکنیم و باید بکنیم بلکه به هیچ پرسش دیگه راه نمیدن و تا زمانی که سنت فلسفی به هیچ پرسشی راه نده این در واقع یک توده ای از جزئیات و هیچ شما تفکر هیچ تفکری نداشته
باشید. خب حالا هم نده ببین پس الان دوباره جواب این سوال است که آیا کار اهل فلسفه چیه؟ پس همین متن رو دوباره ادامه بدین. بعدیشو بفرماد که فلسفه دوران اسلامی همون 59 از ابتدا در آثار فاروقی یا ابوالحسن عامر یا غیره نسبت میان علم نظری با سیاست و نبوت و شریعت بوده. یعنی پس حرف اینه که ما فلسفه‌ای که داشتیم و می‌خوایم داشته باشیم اصلا بحث نقد فلسفه اسلامی نیست. میگه که فلسفه همیشه در فلسفه اسلامی هم نسبت بین علم و عمل بوده است. میموند که عمل گاهی در نبوت ظهور می‌کرده است. به همین جهت بعد می‌فرماد فلسفه اسلامی
اگه این مسئله بی رفتی هاشیه بود که قابل چشکوشی بودن گفتم که مهم نیست فلسفه اسلامی با هم نیست خوشا به حال ما که فلسفه اسلامی
نقدش در ذات فلسفهش نیست در چی میگن؟ در انتزاعی شدنشه
یعنی همین چیزی که الان ما مانو فلسفه اسلامی باشه مواجه من این فرق خواستم که خیلی تعجب کردم
نه منم ذکر کردم تصورم این بود که موضوع
مونی یا سفر شخص که میگه زاویه انزوا و بلای انتزاعی شدن من نمیدونم
این میفرماند و با جمله خیلی آنچه اما مطلب مهمی بر آنچه فارابی گفته بود افزوده نشد از طریق ابن سینا. بعد میفرماند که با سیاست دیگر زمینه فلسفه و شرطان و حتی از جمله مطالب اصلی و اساسیش هم نبود یعنی فلسفه و به این جهت به تدریج از نظر افتاد و فلسفه محدود به مباحث نظر شد. اگر جمع فلسفه و کلام و عرفان تا حدی به فلسفه جان نمی بخشید یعنی اگه فلسفه میمد و بیگانه میشد از عمل عملا فلسفه میمرد. خب بعد خودش برای اینکه جمله معترضه از بین نره همین پاراگرافی که خوندن آقا داره میگه که خودی ملا صدرا و اینا اومدن حیات فلسفی داشتن نه اطلاعات فلسفی. در این دیگه میفرماد که ملا صدر
مشکل ما
همینه که ما
مشکل ما این نیست که میگوییم نقد فلسفه که در ایران اسلامی
من پیشنهاد خود دکتر داوری بهتر میبینم که مشکل ما اینه که یه اندیشه‌ای داریم که نسبتی با عملمون نداره و یه عملی داریم که نسبتی با اندیشه‌مون نداره و فلسفه توان اینو داره که این دو تا رو به هم نزدیک کنه. میخواد شما رو سه را
کدوم فلسفه؟ فلسفه
نه آره فلسفه نه ما داریم برمیگردیم که اصلا یه نگاهی به فلسفه بندازیم فلسفه احیا بشه نگاه فلسفی مد نظر ما باشه نه فلسفه
این در واقع تصور فلسفه اسلامی رو در واقع ارجاع دادیم به حاکمیت خیلی من تعجب کردم. حتی سفرات
میسین در مثلا بخورا چون اینجا وقتی در مورد نسل دین توسی و ملا صدر صحبت میکنن یه زنده بودن در فلسفه
در زمان خودش
بهش اشاره ولی خب
تو تاریخ خودش نه حالا حالا که بگی
ما در الان مثلا وقتی الان برو میگن یه دو تا نمونه میارن اضافات اعتباری اینا ساده ها مثلا را بحث نقد مارکسیسم اینا که مثلا واقعا ابن سینا
در تاریخ خودش یا حالا
در تاریخ خودش
تاریخ خودش که اینقدر بحران زیاد بود از طرف اشاعره
نتونست جمع کنه کارا دیگه بیمه اصلا رو میتنه بیمه تو این تو ساخته بودن تعالیتی بودن
اشعار در تقابلشون یه تحجر و تفدس این ها بلن چندین و چندین هست. من خودم تو تاریخ من دارم یه جزء به این آقای تاریخ هست. اگر اول فضای تاریخ که اینا درست کردن
با این روششون بر هم نمیدیم که با اینکه به قول کربن شیعه باید باشن این دوتا من اصلا ورود نمی کنن. بعد من اولین کاری که میکنن تعاریف به ما میدن. شما یه تاریخی که اینقدر آشفته است که هر کس هر جور دلش خواست حرف میزنه، حالا اگه بیان تعاریف رو اول مشخص کنن، کاری که میخواد سقراط هم بکنه یا حالا بعد بهترش ارسطو کرد که منطقه آورد، اینا تو کشور ما این کارو کردن تو آشفتگی و بعد بستر درست کردن که آقا تو این تعاریف بیان فکر کنید حرف بزنید. از خود نمت 89 نشون میدهد که افق ابن سینا خیلی بالاتر از این حرف هست. اما مشکل تاریخیش اینه که اگه این تعاریف رو ندهد، اگه یه سر و سامونی ندهد به تفکر، هر روز یک دعوایی بین اشعری هست یه دعوایی بین معتزلی، کار خیلی بزرگ بوده از کار اون زمان خودشون و با همین روش های، یعنی با همین تعاریفی که دادن. خب حالا میام این شیخ اشراق میدهد این کمه، خب میاد کار خودش شروع بکنه، باز ملا صدرا که اون کاری که باید بکنه. من ندارم که میرستیم اگه فرصت، من مثال زدم اون جلسه تشریف داشتین که چرا ملا صدرا میاد ما را از چنگال دکارت محفوظ میدارن، دکارتی که بناس بیاد و اشغال کنه دربار صفوی را. با این دید من اون روز عرض داشتم و دکارتی به همین معنا. خب حالا بریم جلو ببینیم. بله بله، قدرت بین عمل و اندیشه را به جامعش میدهد تو تاریخ خودش. ما به ناشد بگیم که یه ضرر که ما در تاریخ داریم که یه اندیشه داشته باشیم یا عمل منفکس هم باشه. فلسفه همینه، اشاره کنه که این دوتا جداند. دوره عرض کردم بیش از این هم کار فیلسوف نیست، بعدش بقیه باید بیشینند وظیفش رو انجام بدن، ولی این کار تو تاریخ نمیشه دوما. یعنی حداقل ما الان گرفتارشیم، جامعه توسعه نیافته
به تاریخ فلسفه خودش جدا شده،
با از همه چیز جدا شده، از هم به قول ایشون هم تجدد نداره هم خود گذشتهش نداره. بحث خوبی دارن، یعنی شما
رو تدوین تاریخ فلسفه کمک میشه.
تدوین تاریخ نگفت، فهم تاریخی فلسفه. تدوین تاریخ فلسفه به هیچ درد نمیخوره، کاپلز دارن بنویسه. شما یه چیزی دیگه دنبالی، شما اینکه حس تاریخی فیلسوف رو دنبال کنید. ازم چرا شد نمونه شالا بین خود حضرت امام چی دارد به تاریخ شما میده؟ بلدین که جمله که جواب هیکلا حسن هیکلا میده، آقا یه انقلابت مبناش چیه؟ فرماد در فقه جواهر، در روایت کافی، در فلسفه صدرا. بعد خودش نمیگن، این خیلی اجمالیه. شما من تو درس یه درس دیگه اینو بحث کردم، حالا نمیخوام بابش وا کنم، که ما اگر که نتونیم وجود رو به عنوان ظهور در عالم بیاریم، نمیتونیم آزاد ربط آزادی اندیشه با اصالت وجود. ببینید شما وجود یعنی حقیقتی که دائم منکشف است، دائم ظهور داره. خب حالا وجود در کجا ظهور داره؟ در مخلوق. مگه نه گفت که اگر بخونی روایت کنتو کنزن مخفی، یا خب این کنز مخفی کجا خودش ظهور داده است؟ فخلقت الخلق، یعنی خدا کجا ظهور میکنه؟ در خلق. خب حالا شما اگر بخواید که خدا وجود رو اندیشه بدونید، با کی باید مناسبت دونات چک بدین تا وجود بیاد تو صحنه و بعد اندیشه بیاد؟ نسبت وجود اندیشه رو که هایدگر خوب میگه دیگه، شما باید خلق رو پیدا کنید بعد آزادی اندیشه. آزادی اندیشه با صدرا حل میشه تو تاریخ ما، غیر این یعنی بگون صدرا رو بگیرید از امام خمینی، میشه اون آقایی که گفته بود آقا من میگم تو بشنو، نمیشنایم کافری. بفهم اینا که فیلسوفی نمی کنن در فقهشون، مگر قصهشون این نیست؟ نسبتش اینا پیدا کنید با اونایی که فیلسوفی می کنن دا فقهشون تدوین می کنن. بله خب ادامه بدین، حالا هر جا خواستید.
فلسفه، فلسفه این فیلسوف یا آن فیلسوف نیست، بلکه تاریخ فلسفه.
این خیلی حرف خوبیه، نگرش داری.
ما اگر تاریخ فلسفه نداشتیم، یا درست بگویم اگر فلسفه تاریخ نداشت، نه آثار آرای سقراط و افلاطون و ارسطو باقی میماند و نه اگر میمان ما به آنها رجوع میکردیم و از آنها درس میاموختیم. اکنون چه درسی از فلسفه و به خصوص از فلسفه گذشته و مثلا فلسفه ارسطو و سهروردی میاموزیم؟ اگر میپرسیدن از کانت چه درسی میتوان آموخت، میگفتیم از جمله درسهای کانت این است که آدمی صورت بخش علم و جهان است و جهان خود و نظام زندگی و سیاست را نیز با خود خیش میسازد و راه میبرد. اما در مورد ارسطو و سهروردی چه میتوان گفت؟ این که عدد مقولات 10 است یا کمتر و ماهیت اصیل است یا وجود به چه کار جهان کنونی و به خصوص جهان توسعه نیافته که بیشتر گرفتار گرسنگی و بیماری و پریشانی و جنگ و اختلاف است می آید؟
ببینید فلسفه آموزی را داره نقد میکنه. با ادامه بدیم.
گرسنگی و بیماری و پریشانی را باید با دادن نان و دارو و فراهم کردن وسایل امنیت خاطر علاج کرد. اما نان و دارو امنیت خاطر و صلح و تفاهم را از
امنیت خاطر
اما نان و دارو امنیت خاطر و صلح و تفاهم را از کجا باید آورد؟ اگر گرفتار پندارها و سوداها نباشیم و راه بجوییم و این سلسله پرسش را به قصد یافتن راه ادامه دهیم، در میابیم که این نیازها را جز با علم و خرد عملی یا فضیلت عقلی رفع نمیتوان.
این تا اینجا درست شد؟ میگه اولا دنبال سوداها آرزوهامون اینا نباشی، در ثانی بخوایم یه سوال را دنبال کنی. تازه حالا به کجا میرسی که باید بین علم و خرد، حالا بعد دامشه ببینی؟
بله. خرد عملی هم به نظر فیلسوفان سلف در پی خرد نظری میآید و ظاهراً برای رسیدن به آن باید فلسفه آموخت. ولی آیا فلسفه امثال فارابی و سهروردی در حل مسائل زندگی میتواند مددکار شود؟ چنان که اشاره شد، هیچ مشکلی صرفاً با آموختن هیچ فلسفه‌ای رفع نمی‌شود. اما فلسفه اگر پرسش از وجود و وضع موجود و درک امر کلی در قیاس و نسبت با جزئی ها باشد، شاید بفهماند که مردمان چه نسبتی با جهان خود و با گذشته و آینده دارند و مقصدشان کجاست و از چه راهی به آن میتوان رسید.
تموش. این میشه فلسفه. شما میفرماد که درسته که ما تو هم بحثای قیاس یا این چیزا ممکن است متوقف بشیم. این جمله خیلی جالب. شاید بفهماند که مردم ها، میگه فلسفه اینا به شما بفهمونه کار خودش انجام نیست، بنا نیست که فلسفه نون آب حل کنه، که مردمان چه نسبتی با جهان خود و با گذشته و آینده دارند و مقصدشان کجاست. این تا اینجا. و از چه راهی به آن میتوان رسید؟ خودشون نگن که، یعنی میگن آقا ما میگم این راه که منظورشون هم، ولی بعد میگن یعنی که راه این که شما نه نگاه ایدئولوژیک داشته باشید، نه توصیه های اخلاقی بیاد وسط، نه، شما راه رو که باید موانع بین عمل و علم رو برطرف کنید، این راه هم باید پیدا کنید. خب ادامه بدید. مطلب متناهم.
از کانت بپرسیم راحت جواب میده.
بله. نه، جواب فکر کانتیشه میده، نه اینکه کانت کار ما رو حل کنه. ایشون میگه ما، کانت میاد میگه آقا ما هم به عالم صورت میدم. سهروردی ها ارسطو هم یه سی میگه، اما مسئله ما اینا، یعنی مسئله تفکر فلسفی برای نون آب نیست. و بله، نه،
نقش تاریخشون اونا به واسطه این که نسبت بین اندیشه و زمانشون رو پیدا کردن اجرا کردن.
قبوله.
اینا چون ما به کانت و فلسفه غرب تاریخی نگاه میکنیم میتونیم جواب کانت رو بیاریم. اما چون به اونا نگاه نمیکنیم نمیتونیم بیاریم. الان نمیتونیم بیاریم باقش همون خمد دونه بسازیم.
من همینطور فکر کنم.
حالا در جواب خود آیم ما از آنم این که
بگم
چون من حس کردم که بعد این گفته بشه، اینجا میگه که هیچ مشکلی صرفا با مفهوم هیچ فلسفه‌ای رفع نمی‌شود، اما فلسفه اگر پرسش از وجود و وضع موجود
و درک عمیق کلی در قیاس و نسبت وجود میخواد
باشد،
شاید بفهماند که مدن یعنی میگه که به نظر من فلسفه این
بله.
فلسفه اگر ادراک کلیات هم هست پیز در نسبت وجود از این ادراک کلیات محقق نمیشه. این اونهایی که فکر میکنم فلسفه انتظاییه
تعریف فلسفه رو خوب میکنن، بعدم میگن که چی؟ حالا اگر اینجوری باشه فلسفه، حالا این اینا میفهمونه به ما که چیه؟ مردم ما با گذشته و آینده مقصدشون کجاست؟ و پس دو قسمت شد، عمده اینه که فلسفه اینه، اگه این فلسفه محقق بشه، حالا ما من رو این تأکید دارم که میفرماد شاید بفهماند که مردمان چه نسبتی با جهان خود و با گذشته و آینده دارند و مقصدشان کجاست و چطوری به اون مقصد میرسن. این کمکیه که فلسفه به ما میتونه بکنه. بله.
چه مواجهی باید ما با فلسفه داشته باشیم که به این
نقطه برسیم؟ عمده روی کرده ماست. اگه نه فلسفه همینه که ببینید میگه فلسفه اگر پرسش از وجود ما مواجه ما میگه با اینا غیر و وضع موجود، یعنی حالا وضع موجود هم هست شناسانه بگید، سیاسی که نمیگید، یعنی اون نسبتی که از وجود و این که ما عموما از وجود پرسش نمی کنیم، ما عموما چیستی غلبه داره بر هستیم، این دوتا و درک امر کلی در قیاس و نسبت با جزئی ها باشه. یعنی چون اینم که باز میدونین که یه بحثی که دارن میگن آیا ما در فهم کلیات فلسفه را تمام کنیم یا رجوع به جزئیات هم داشته باشیم. فلسفه جدید که خب خیلی تاکید دارد که نه، اصلا ما کلی را میخوایم برای جزئی، چه کانت چه هگل. در این صورت این هست، خب حالا ما این مواجهه را باید با فلسفه داشته باشیم که این امر کلی هم مشخص بشه. اینجور به قول حالا هگل میگه حتی علم طبیعی هم صورت اون خودآگاهی یا آگاهی است که میاد پای میشه علم طبیعی. تو با این دید اگه نگاه کنی از این علم طبیعی که علم حصولی است میگذری، میای خودآگاهی که علم حضوری میشه درو واردش میشی و تازه دانستن شروع میشود. خب حالا با این دید نگاه کنید که چه روی کردی به فلسفه داشته باشیم. حالا با این دیدگاه میفهمیم نه، مردم هنوز در گرفتاری علم حصولی هست. علم حصولی نسبت شما را با طبیعت احاطه میکنه یا ارتباط؟ این که احاطه میکنه دیگه، چون ماهیت داری، ماهیت یعنی من حکومت دارم، سیطره دارم. اما اگه وجودی شد در انکشاف و خفاست، دائم باید باش معاشقه کنی، یعنی حتی دیگه با طبیعت معاشقه میکنی. و همین جا بعد پیش میاد چه ایشون میگن چی شد که فیلسوف نتونست غرب رو مدیریت کنه، تکنیک اومد، یعنی تکنیک یعنی علم اومد غلبه کرد بر اون چیزی که بنا بود فیلسوف مد نظر تاریخ خودش قرار بده.
سوال من
این درستی از فلسفه سینایی و صدرایم به اندازه مثلا فرض کنیم فلسفه غرب هست؟
نه.
آیا واقعا ما بیشتر از این که مشکلمون حکومت‌های جبار باشه همین نیست که ما اون فلسفه همون بیشتر به امر کلی پرداختن و اگر هم مسئله تاریخی رو خواستن حل کنن سراغ همون مسئله کلی رفتن در واقع معتزله و مثلا اشاعره، اما این نسبتی که با هم به جزئی برقرار میکنه با هم به سیاسی و خرد عملی اونو دیگه بهش نپرداختن.
آره من برداشت خودم رو میگم اما به معنایی نیست که بی مناقش است. ببینید خودت نمیزن جا ابن سینا. ابن سینا چند تا مسئله داره، اولا اونا مسئله شست، در ثانی میبینید ابدا جامعه ظرفیت این که عقلی که ابن سینا رو داشته باشیم، عقل فارابی اینه که همین عقل فلسفی نبیه. خواهشگار اگه باب شما کردن منم برداشت ما میگم فارابی به حسه عجیبی رسیده است، ما هم نمیدونیم چرا رسیده است، که میگه که لازمه یه عقل نظمه و پیامبر همین عقل داره و بنابراین پیامبر فیلسوفه و چون فیلسوف باید حاکم باشه، پیامبر اگه حاکم باشه عقل و نظم حاکم است. خب حالا این فضا تاریخی نگاه کنید، شما همه حالا با همه این شرط میتونید اینا با این جامعه مطرح کنید. ابن سینا متوجه میشه که اصلا این حرفا جاش نیست. خب میاد چه کار میکنه؟ میاد میگه خب این عقلی که جناب فارابی میگه رو من میتونم با طرح نبوت یه جوری به جامعه بدم، اما نه به شکل فلسفی ها. اصرار فارابی نیست که فیلسوف از پیامبر و فیلسوف هم یعنی عقل، عقل هم یعنی نظم، نظمی عقلانی. خب ابن سینا اومد و گفت نه من به جای این حرف نبوت ها میذارم. خب حالا نبوت همون روحیه کاربردی که شما مثلا بعد در عقل جدید میخواید رو به اون تاریخ میده یا نمیده؟ شما مگه با نبوت نمیتونید بازارتون عقلانی کنید اما عقل نبوی؟ مگه فارابی نمیخواست بازار عقلانی بشه اما عقل فلسفی به آتن اقتدا میکرد؟ خب اولا از اینکه آقای دکتر داوری هم میگه اینها کسایی هستند که واقعا فلسفه را از غرب گرفتن ولی در زمینه خودشون فکر کردن، مقلد انصافاً خوب نیستن. عظمت این دوتا مرد چه تو همین جاست، چون در نقطه عطف خاص تاریخی قرار دارن، خیلی هم بحث میخواد، من نظرم نیست خوب بحث شده است. اما حالا ببینید، حالا شما این نگاه جزئی نگرا اگه بتونید با رویکرد عقلانی از طریق نبوت بگیرید به مقصد میرسید یا نمیرسید؟ چرا انتظار داشته باشیم که ابن سینا تو اون تاریخ بیاد موضوع را به صرف عقلانیت مطرح کنه، میاد به صرف نبوت مطرح میکنه ولی رویکرد عقلانی به نبوت میده؟ مقابلش یادتون باشه اخباریون چه کار کردن؟ اساسا عقلا نفی کردن. ما الان در کجای تاریخیم خودمون؟ ما الان جز حاصل تفکر ابن سینا رو داریم. چرا شما الان علامه به هیچ وجه حاضر نیست یه آیه را ماوراء عقل بپذیرید؟ عقلانیت برای قرآن قائله. این خیلی آقا کار عجیبه. شما تو کشورهای اهل سنت ابدا اینا نمیبینید و متهم هم هستید. یعنی شما عقلانیت برای قرآن قائل باشید، همون کاری است که کاتولیکا به یه معنایی دارن باب شما میکنن، در لوترا به اصطلاح اونجوری باش برخورد میکنه. خب هر سه تا رو من همینطور میبینم. یعنی ابن سینا بعدش سهروردی باز همین کارا میکنه، بر همین هم وقت دونا نگیرم. چرا سهروردی توی شمال آفریقا حکم به اعدام برای آخه بنا نبود اعدامش کنه؟ بچه دعوتش کرده که عقلانیت دین را بگه. غلبه اخباریگری اهل سنت تو همون زندان حکم اعدامش رو دادن، تمامش کردن. خب حالا ببینید جای ابن سینا چقدر بزرگ میشه توی همه تاریخ. بعدش هم ملا صدرا تغذیه میکنه همون رو، بعدم امام خمینی تغذیه میکنه، بعدم علامه طباطبایی تغذیه میکنه. این از یه وجه. من اون که گفتم نمیخوام روش وارد مفصلش بشم. شما همیشه رو این فکر کردید خودتونم که اگر حاکمیتی امکان ارائه تعقل را نداد، عقل در انزوا میرد. یه چیز تاریخی است. از این جهت فیلسوف ما وارد میدان نمیشه، نه اینکه جنس فلسفش جنس انتزاعیات است، ولی گرفتار انتزاعیات میشه. وقتی بنا شد که تو حجره فقط بحث بشه و تو حجره بحث بشید، از فصوص الحکمش هم چی در میاد؟ یه فصوص الحکمی که به نظر من امام خمینی باش اومد گفت آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه، با صفات، با توحید صفاتی و بگون یک شا فعلی و ذاتی میشه گفت آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه و جلوی تمام دنیا از طریق صدام ایستاد. من خودم از نمیدونم، به نظرم با هم راحتیم. اگر امام، تنها امام در این حد از عرفان نبود، محال بود که بتونه وقتی که صدام اومد نصف ایران گرفت تئوری سازمان ملل نپذیره. این یه چیزی بلندتر از با فصوص محی الدین میشه تا اینجا وارد تاریخ شد. خب حالا همین فصوص رو ببینید در خفقان رضاخانی آقای فاضله تونی توی مدرسه صدبای درس بده. خب حالا سوال نه، آیا کار خوبی میکنه همین کارم میکنه که این فصوص فعلا نره تا بعدش به تاریخ برگرده؟ خب این هم که اینا همیشه برای همین بنده همیشه معتقدم زعمای ما، علمای بزرگ ما همیشه با نور الله در تاریخ خودشون حاضر بودن، هرچند که اونجا الله در مقام چی باشه؟ به قول هایدگر در قهر باشه. خداگاهی تو تاریخ نمیاد، قهر میکنه دست تاریخ. خب میره تو حجره. خب حالا که میره تو حجره، علمای ما هم تو حجره با خدا معاشقه میکنه، ولی به مجرد اینکه تاریخ ظرفیت حضورش داشته باشه به نظر من میان تو تاریخ. برای همین حالا عزبهام من متهم نمی کنم، ولی شاید هم انتقادی که به بنده هست از همین جهته که به راحتی نمیتونم روحیه نقادی برای حادثه ها داشته باشم، روحیه وجودی رو پیشنهاد به رفقا دارم.
و نظر تشکیل این قواعد با شرایط موجود قضا نبود، به دانه قواعد کلیه را هم حفظ کردم توی مجرد
اونجا خودش. اما قواعد کلیه را شما بهش قائلیم. اما به این معنی نیست که امروز ما با فلسفهی که تو اون تاریخ فلسفه بود حالا فلسفه سا. یکی از مشکلاتی که به نظرم پیش اومد تو این جلسه همین بود. ببینید معلن قبول نداریم که فلسفه‌ای که نمیتونه در صحنه امروز ارتباط وجودی با حادثه ایجاد کنه این فلسفه است. این برای خودش فلسفه بود، نه ابن سینا این بودا، نه سهروردی این بودا، فاضل تونی این بود. آقا لیازم مدرس بگوید من بلد نمیشم، نه زنونی، اینا نشستن تو حجره ها در همین حد متوقف شدن. اما میتونستن غیر این بکنن تو اون شرایط؟ ظاهرا نمیتونستن. همینجا اسفان زل سلطون حاکم بوده. ببینید
میتونستن به خاطر حاکمیت دوریه، به خاطر خفقان حوزه.
من یکی میدونم اینا دو تا سه یکی بدن. این که من میگم، من عرضم میخواستم اینا تبیین کنم که جواب حضرت آقا رو دادم که شما به خفقانی که حاکم است نمیذاره یه تفکر صورت عملی پیدا کنه راحت چشم نپوشید.
چه کسی مثلا با من
مثلا مخالفت کرد؟ فقها بودن دیگه. آره، این فقها ها به همون جای
بودن، یه نوبت ابن سینا بود، جای بودن یه نوبت به جای مثلا فلسفه دیگه خیلی کار بودن. خوب کاری میکنه. بله، همین چیزی که آقا میگن که فقها در مقابل
این ریشش
به همون
جا
برنمی
کرده؟ اینجا بگیرم میشه که من دقیقا مزاده وارد بکنم، نگرم دارین
سوالت نه تا کار نکنید. من میخوام این رو شدن نبود بعد آیا تو تاریخ در واقع دوره اسلامی ما همتن رو جایی نشد که شریعت در واقع موجب ضعیف مجال فلسفه بشه؟
یا بگون ضعیف تعقل.
ببینید آقای دکتر داوری یکم جلوتر داره، کاملا مرتبط با این صفحه 67 شماره 4 بیرون بزن میخوام یه زمینی جلو بس کاملا زمینی بحثم نیست. شماره 4 دکتر داوری چنان که بکار شد، ما از جهان ایرانی اسلامی من قطع علاقه نکردیم، اما تعلقات من بیشتر رسمی و گاهی احساساتی و سطحی است و مثل همه مردم جهان، اینجا خیلی مهمه، و مثل همه مردم جهان در سایه علم و تکنولوژی جدید به سر میبریم و با زندگی در این سایه خوب کردیم، هرچند که در سیاست میخواهیم شریعت را میزان و راهنمایی شده زندگی قرار دهیم. از مهمترین قسمتش این یه وقتی علم و تکنولوژی و شریعت در کنار هم قرار میگیرند، چه جایی برای فلسفه ابن سینا و سجایی میماند؟
بله، دو تا حالا اینا میگم. بعد این حرفه ایشونم من برداشتم اینه که پس ما یه وقت اسم میگویم آقا این فلسفه‌ای که در یه تاریخی اونجور هویت خودش تعریف کرده بود الان کار ازش میاد؟ نه واقعا کار ازش نمیاد، به همین معنایی که چه جایی برای فلسفه ابن سینای صدرای هست این تا اینجا. اما همه اندازه آیا فلسفه صدرایی اگر بتونه ما را به یه عرفانی برسه، چون حکمت متعالیه، یعنی هویت قلبی و عقلی دیگه. آیا این فلسفه هم کار ازش نمیاد؟ یعنی ما اون فلسفه ای که یه هویت عقلی قلبی به ما میده، ما با این نمیتونیم با خدای این تاریخ مرتبط بشیم و حیاتمون رو معنا کنیم؟ اینا میخوایم ما شهیده نمیخوایم. دکتر داوری هم در شماره هفتش رو این تاکید میکنه. اما این مسئله که بابشون با کردن، آیا شریعت همون فقه هست یا همیشه همطور که ما بین اسلام و مسلمی همیشه مشکل داریم، گاهیم اسلام اسلامه ولی مسلم که هویتش عین اسلام نیست که، ما تو انحرافات تاریخی این مسئله را داشتیم یا نه؟ همون چیه کتاب چیز جاهلیت مال ملا صدرا کسه اسلام جاهل نونجا داد میزنه که پس در واقع اینجا شریعت مقابل شریعت هست. همون جام ببینید بحث کتاب ملا صدرا اونجا میگه که آقا این نوع فقاهتی که تفقه بیاد بشه اسلام همیشه برای ما ضرر داشت. کی اینا نجات میده؟ جز با تعقل در دین جای فقه مشخص میشه. شما عقل بکشید از دین بیرون، فیلسوفا بکشید از دین بیرون، قرائت فیلسوف رو از نبوت بکشید بیرون، علامه طباطبایی را از تفسیر قرآن المیزان بکشید بیرون، همین میشه. من اسم نمیارم ولی میشه که همه چیز فقه هست، هر کس هم فلسفه بخوند کافر است. وحدت وجود هم که نجس است، هر کی که وحدت وجود. خب حالا اینجا به نظر شما کار ابن سینا کار بزرگیه که نمیذاره که شریعت تبدیل به فقاهت رسمی بشه، میاد تعقل وارد تاریخ تفکر ما میکنه. خود قرآن هم که ما را توصیه کرده است که افلا یتدبرون القرآن، یعنی در واقع قرآن با تدبر و تعقل حیات خودش را ادامه میده. ما این زایه را اگه میبینیم، ما تو کشور شیعه الحمدلله این زایه ای که در وهابیگری حاکم است نداریم، و اینا همش از دامنه فیلسوفای اسلامیمون داریم. خودتون قبول دارین که ما امروز فقهمون اصلا فقه ما با همه این مشکلاتی داره، مقایسه کنین با فقه اهل سنت خیلی زنده تره. نمیگم در زمان قاجار اون قاجار یا اون فضایی که خفقان ایجاد شد فقها جای حکما را نگرفتن. چرا این کار شد؟ هیچ وقت فقها محجور نبودن، اما حکما مهجور بودن. وقتی که حکما مهجورن ما اصابت بهمون شده، ضربه خوردیم. اما اینکه تاریخ خودمون رو طور، من دارم خیلی پر حرف میکنم ببخشید،
راه برگشت فلسفه به تاریخ نزدیک شدنش به عرفان یا مواجهش با کانت و هگل که از حجرا در بیام
اینا باید فکر کنیم.
این ما الان به نوعی هستیم زیر سایه این تکنولوژی میزنیم که کنیم اون جاهایی هم که در واقع سهبر دینی وجود داره که شریعت راه میبره ما رو. بعد دیگه در جمع علم تکنولوژی و شریعت حتی برای فلسفه ابن سینا و صدام جایی وجود نداره، نیازی به اینها نیست. چه برسه به فلسفه جدید؟
نه الان نرسید، هنوز عجله نکنید. بفرماد ما تو اون فضا اینا رو نمیخوایم، ولی اون فضا رو به رسمیت بشناسیم یا نشناسیم آره بعد بحث میکنیم. آخرش رو بخونید، در شماره 6 میگه ما شدیدن فلسفه غرب میخوام، و در شماره 7 میگه شدیدن فلسفه اسلامی میخوام. ببینید این حرف ایشون قبوله.
تعمل بکنید که این پنداره نیست که بریم آیا ما این پنداره که فکر میکنید
این رو تکنولوژی رو اقصد باز میکنید،
شریعت هم حاکمه و امور
رو میزان میکنید. ولی شریعتی
اون شریعت
حتی و حدیدی دارید. چون من عنوانم دادم بهش، حالا بعد میخونیم که شماره 4 میگه تأکید بر نگاه تاریخی به فلسفه. اصلا عنوانش اینه، اعم از فلسفه صدرایی یا فلسفه جدید و درک و فهم تفکر تاریخی خود. اصلا شماره 4 با این مقدمات شما رو به اینجا میرسونه که ما باید نگاه تاریخی به فلسفه بکنیم، هر فلسفه اعم از ما. بعدم میفرماد که درک و فهم تفکر تاریخی خودمون راهگشاست. حالا نرسیدیم با این فرضا، ما بالاخره در این شماره 2 این که میفرماد فلسفه به چه کار می آید اینا بتونیم حل کنیم. اگه میشد شماره 3 یک کمیش هم حتی بخونیم خیلی خوب بحث این 3 گروهی که هیچ کدومشون درست نمیتونن وارد تاریخشون بشندم بحث میکنه. حالا میرم، حالا شما جمعش کنید شماره 2 را.
این آشنایی و درک دوستی به خصوص در زمان ما که چندین زمان تاریخی در هم تنیده و با هم همزمان شدن، عظمت کوه و دریا و دشواری گذشت از طوفان‌های مهیب دارد.
را دارد.
فلسفه‌ای که با سیاست در نمی‌آمیزد و مشتبه نمی‌شود، کاری به مقصد ندارد، اما می‌تواند به مقصد جویان بگوید مواظب باشید که مبادا در راه موهوم به مقصد موهوم گام بگذارند.
یعنی برگردونین اینا میگه چی؟ این میگه من بالاخره اینا می‌خوام. این فلسفه را می‌خوام که فلسفه‌ای که درستش با سیاست در نمی آمیزد، به یه معنی هم نباید در آمیزد که بخواد فلسفه به یه معنی سیاسی بشه که دستورالعمل بده. میگه نه، ولی بالاخره افق رو به تو میگه که به پا نیفتی توی چاه و چاله توهمات. بازم متن ادامه بدیم.
ما اگر بتوانیم با شناخت فارابی و سهروردی زمان آنها را بشناسیم، این شناخت در درک زمان کنونی به ما مددها میتواند برساند.
خیلی حرف عجیبیه.
ولی همسخنی و همدنی با فیلسوفان کار دشواره.
چرا؟ بلکه بیشتر ما به متنشون توجه میکنیم تا به جایگاه تاریخشون. و این دیگه من بندم همین نظرم است که اینجوری نوشتم برای شماره 2. ببینید در موضوع توقعی که باید از فلسفه داشت، روشن می شود که فلسفه در این آن که نمی خواهد دستورالعمل دهد، می فهماند همین جمله مردم چه نسبتی با جهان خود و با گذشته و آینده دارد و مقصد کجاست و چه راهی به آن می رسد. این فلسفه اگر نباشد، نسبتی بین علم و عمل در مردمان پیدا نخواهد شد. حالا برگردیم به روح کلی کتاب. می رسد همه که مشکل ما همین نیست که ما کارایی که میکنیم هیچ فایده ای برامون نداره. دوباره اینجا میرسید شماره 3 رو اگه میخواین تکمیلش کنید یک همیشه بخونید، ولی بحثا میذاریم برابر، نگذارید این مد گم شده. آره آره.
شناخت تاریخی به اصطلاح
خودشون یه جا میگن، منم عرایض داشتم، یه حس تاریخی است. ببینید اساسا فکر نیست، حس است. یعنی شما همه حالا انقلاب اسلامی را دو جور میتونید ببینید دیگه. نه عکسش نسبه، نه نه عبد نه هیچی. یعنی باید که ما در اون فضای تاریخی اینا را حس کنیم. یه مثال میزنم، قرآنی میزنم، میگو شما میگون که پیامبرا را درک میکرد، هر پیامبری دیگه درک میکرده. آمن رسولم به معنی است که آمن به همه پیامبره دیگه. این همه پیامبران را شما با اشارات توحیدشون درک میکنید، نه اینکه مثلا شما لازم نیست برید تورات و انجیل بخونید که شما اشارات در حال باز میخند. من یه مثال دیگه میزنم، رابعه ادویه یه جمله ای داره، خیلی رابعه ادویه حرف داره، میگه که چیز میگه که من تذکرت الاولیا، میگه که داد به یه پولی که برو برای من یه گلیم بخر. بعد رفت و مرگش گفت بانو چه رنگی باشه، گفت که بده دیگه گلیم نمیخوام دیگه. اما این نشون میده که این در چه جایگاهیست از نظر حضورش. ببینی یعنی اگه گلیمش رنگ گلیمش مقصدش بود، دیگه گلیم به معنای این که میخواد روش بشینه نبود، نسبتش با گلیم به هم میخورد دیگه، نسبت استفاده از ابزار نبود، نسبت هویت بخشی به خودش بود با گلیمی که گل و بوته داره و اینا. خب حالا یه همچی چیزی را ما گم شده مونه، یعنی ما تا نتونیم، کربلا هم همینطوره، یعنی شما کربلا را گاهی اینا گزارش هایی که به شما میدن، شما ماورای این گزارش ها هستید برای حضرت ابا عبدالله در خودتون دارید. فیلسوف هم همینطوره، میمونیم که چطوری با هم بحث کنیم که یه حس تاریخی میخواد. من خودم تو انقلاب اسلامی نظرم شهدایی ما وقتی موفق بودن و به نتیجه رسیدن که متوجه این حسی شدن که امام متذکرشه، یه صدمه ما و هم امامو نمیفهمیدن. حالا من یادآوریدون میکنم، یاد نیست که یه اتاق آهنی وسط فیضیه گذاشته بودن، امام میرفتن تو این جا که حرف بزنن مردمم دوره شلوغ میکنن، هیچ کی هم به امام گوش نمیدن. قشنگ اصلا نمیشه گوش بدی. به عیادم گفتن اینا یاران امامند، اما من که نشستم قشنگ گوش میدم و یادداشت میکنم من نیست جام کجاست. ببینید این نسبتی که حس تاریخی با حضرت امام پیدا میکنن، این یه نوع آموزه های مافوق، آموزه های آکادمیکه است، ما میگیم آموزه های تاریخی. برای پیغمبر هم همین طور بوده است. یعنی خب حالا اینا که گفتم به این معنی نیست که جواب شما رو دادم یا خودم قانع شدم، اما میخواستم بگم که حداقل از آموزه های متافیزیکی و انتزاعی انتظاری همچی حسی رو نداشته باشید. خب حالا ما میخواستیم بگم بخونید چرا ما هم حرف نه با تاریخ خوندن، اگر که روی کردتون ارتباط وجودی نباشه نمیشه. حتما دارین که برادر علامه این نمونه است، اینا یه جنسی. برادر علامه میگه داشتیم شفا میخوندیم، یادم نیست شاید شما یادتون باشه، که بعد از قول افلاطون یه چیزی را ابن سینا میگه که افلاطون اومد به خواب ما گفت من اینجوری نمیگم، افلاطون به درسمون داد. خب ببینید شما افلاطون گبر به ظاهر، اصلا افلاطون نمیدونید مثلا به چه دیدی بود، این کجاست جاش؟ اگر که شما یه نوع نگاه یه نوع حضوری داشته باشید که افلاطون در افق خودتون راست راستی تو اون کتاب فعلیت یافتن باورها من عرایزی دارم دیگه، ببینید شما اونجا همین حالا که شما اینجا نشستین از نظر رتبه وجودی نفس ناطقتون با علامه شعرانی یا شاه‌آبادی مرتبط میتونید بشید یا نمیتونید بشید، از نظر تئوریک عملیاتیش باید بکنیم، اون که بحث سلوکیه. چرا میتونید؟ بر همین من گفتم یه قضیه، اولا روایت میفرماد که هر وقت خواستین نماز بخونید یکی از ما رو امام صادق میفرماد جلو خودتون بذارید. خب یعنی حس ارتباط که گفتم رفیق ما گفت که من بنا به همین توصیه، چون توصیه مرحوم قاضی این است که استاد دا جلوت بگذار، بحثش هم خوبه با بحثش عمیقه، یکی از رفقای ما میگفت که من علامه شاه‌آبادی را نصف شبی که بلند شدم برای خودم حس ارتباط کردم، ایشون میفرماد چیزهایی تو همین اذکار نماز همین هم دو سوره به من اومد که فقط تنها دونستم که این علامه شاه‌آبادی تو کجا هم دو سورش را داشته است. دیگه اینا میگه با تمام وجودم حس کرد. مبانی تئوریکش شما دارید، عمده این است که حجاب برطرف بشه، که اونجا میگویم یه عواملی داریم یه موانعی داریم خب حالا برگردیم، این که شما میگوین با تاریخ خوندن به این معناست که اگر جستجو کنید اون ابن سینایی که تو افق شما با خاطر تجرد شما و تجرد ایشون الان حاضر است ارتباط میده، اما اگه 100 تا تاریخ هم بخونید 100 تا فلسفه هم بخونید نخواهید اون روی کرد برقرار بشه، برقرار نمیشه. من خودم در شخصیت ملا صدرا شخصیت ارتباط با فیلسوفا رو یادم از یه زمانی حس میکردم تو اسفار، یادم هم نیست اگه بپرسیدن سندت چیه هیچ چی یادم نی، اما اون روز حس میکردیم که حس میکردم با شیخ اشراق به خصوص مرتبط باید باشه به یه بهانه. اصولوجیا رو اگه نگاه کرده باشید بعضی فیلسوفا میگن که با فلوتین تونستیم مرتبط بشیم برای کارش. حالا اینا که برگردیم به حرف هگل که میگه که برای درک حس تاریخی دو تا چیز میخواد، یکی سعه سرد، یکی عدم تعصب. سعی صدرش چطوری؟ ببینید اساس حرف داره ده. یعنی هگل روی درک به قول خودش حضور روح در تاریخ پیشنهاد سلوک داره، ابدا پیشنهاد تئوری فلسفی و کتاب و درس نداره. بعدم خودش میگه، میگه اگر به بلوغ انسان برسد اون مطلقا به قول خودش ابسولوت را میتونه حس کنه، نامشروط رو میتونه ارتباط باش برقرار کنه. این از این جنس باید باشه. سوال شما میمونه، سوال که میگن چطوری ما این حس رو داشته باشیم. ما این مقدمات که عرض کردم به خصوص روی مطلق به نظرم از این نگاه ها به ما میده.